این کارمند عالی رتبه هنرهای زیبا تازه نمی‌دانند از کدام مأموریت بی‌خطر اما نه عاری از افتخار در روم برگشته بود. اکنون هم وابسته به یک اداره بی‌دردسر و آسوده بود که در آن در پشت جبهه و بی هیجان تبالود به کار نجات آثار هنری رسیدگی می‌شد. او در خدمت این جنگ احمقانه و بنابر این طبیعیش میشه مرد، زیرا در نظر او حماقت پیمانه عادی سنجش بشریت بود، هیچ شور مفرطی نشان نمیداد. همچنین بی هیچ مبالغه به درخواست آن اظهار علاقمندی کرد. بیدرنگ با لبخند موافقتی نهفته، با لبخند روزگار گذشته، آنت رو پذیرفت. سرش اکنون تاسی پرشکوهی داشت و او از آن برازندگی دیگری برای خود به وجود می آورد. چهرش جوان بود و چشم‌ها تیز و دندان‌ها زیبا. در رخت سربازی آبی کمرنگ چسبانی که به تن داشت خیلی راحت بود. آن دو تنها با هم بودند. پس از مبادله تعارف‌های آغاز دیدار، آنت از راه‌های کمی دور و دراز منظور خود را از آمدن شهر داد و به دندان‌های مارسل که می‌خندید نگاه کرد. مارسل دوستانه و سر به هوا می‌گذاشت که او حرف بزند و نگاهش از بالا تا پایین روی او در گشت و تماشا بود. آنت سخن خودش رو قطع کرد و گفت: شما که گوش نمیدید. مارسل گفت: طبیعی است که نه، وقتی که پس از این همه مدت میبینمتون کار بهتری دارم. ببخشید ولی با همه این احوال میشنوم. خوب میدانم که اگر پیشم اومدید برای دیدن من نیست، برای این است که از من چیزی بخواید و من بسیار خوشحال خواهم شد اگر بتونم برآوردش کنم. بنابراین چون کاری است که از پیش فیصد یافته نگاهتان میکنم، مزدم رو پیشکی میگیرم. گفت: زیاد نگاهم نکنید، من دیگر پیرم. او گفت: به گفته شاعر نیمروز ای شاه تابستان‌ها. گفت: می توانید بگویید پاییز؟ گفت: غنی‌ترین رنگ‌آمیزی‌ها از آن درختان پاییز است. گفت: مردم گل‌ها رو بیشتر دوست دارند. گفت: من گل‌ها رو دوست دارم و میوه‌ها رو. گفت: بله بله، شما همه چیز رو دوست دارید. میل دارید به من گوش بدهید؟ گفت: بله، حرف بزنید، سراپا چشمم. گفت: شما خوب توانستید پی ببرید که من برای خواهشی آمدم. پس از آن مدت درازی که از هم جدا بودیم، شرمنده‌ام که اولین دیدار من از شما برای اونه که ازتون کمک بخوام، ولی برای خودم نیست. گفت: پس عذری نمیتوان براش تراشید؟ آنه جواب داد: باشد، وقتی که پای کسی در میان است که به او علاقمندم، دیگر هیچ شرم و حیا در من نیست. گفت: دیگری که شما بهش علاقمندید باز خودتان هست. گفت: شاید، نمیتوان دانست که من کجا شروع میشود و کجا پایان مییابد. گفت: یعنی کمونیسم من. خب پس آنچه از آن شماست از آن منم هست. با هم سعی کنیم داستانتون رو برام بگویید. آنت برایش از اسیر جوان سخن گفت. مارسل اسمش رو شنیده بود، حتی در یک نمایشگاه دو سه چیز از اون دیده بود که در خاطرش چندان اثری به جا نگذاشته بود، ولی یک نقاش هر کی می‌خواست باشد در دایره صلاحیت او بود. بعدش نمی‌آمد که ضمن آنکه نفوذ و اعتبار خود رو به روی آنت می‌کشید، سعی صدرش رو هم به او نشان بده. برای آنت پروانه بازدید از فرانس در آن اردوگاه اسیران به دست آورد. آنت از تعطیلات فصل برای این اردوکشی کوچک بهره جست. به جای آنکه اون رو همان گونه که پسرش انتظار داشت با او بگذراند، به آنژه رفت. در آنجا ابتدا میبایست به شناسایی موقعیت بپردازد و پیش از هر چیز فرانس رو بشناسد، زیرا همه نقشه های آیندهش بستگی بدان داشت که او چگونه کسی است. آنت او رو تا کنون از بسا روزهای پیش از خلال محبت دوست میدید، چنان که از اندیشه ملاقات او نمیتوانست احساس آشوب نکند. به خود گرفته بود، انباشته به دو بدانجا میامد، چشمانش دیگر آزاد نبود. بس که او خود رو در اندیشه های جرمن شریک کرده بود، محبتش رو هم این جرمن بود که میدید. این انعطاف پذیری پرمهر روح زن که خود بدان آگاهی دارد و با آن مبارزه میکند و پرورشش میدهد. زن خطرات او رو میشناسد، لذتهاش رو حس میکند، همچنین که مراقبت اراده در او سوس میشود، در آنجا خوش میکند و خود رو به این کشش روحی میسپارد. در کوچه قطار که با آنژه نزدیک میشد، آنت در سینه خود تپش‌های قلب ناشکیبای ژرمن را آرام میدید. فرانس از اسارت خود کمتر رنج برد. اردوگاهی که در آن به سر میبرد تا اندازه‌ای از آزادی برخوردار بود. بسیاری از زندانیان در شهر کار میکردند و الزام دیگری جز این نداشتند که بامداد و شبانگاه درست به وقت حضور و غیاب در آنجا باشند. مراقبت به سستی انجام می‌گرفت. زندانیان رو بی‌آزار می‌شمردند، اون هم در چنان مسافت دوری از مرز که اگر هم به هوس فرار می‌افتادند امکان نداشت به آنجا برسند. در واقع اونا هیچ در این اندیشه نبودند. بیشتر این مردم که پیش از سال 14 در فرانسه اقامت داشتند، از جدایی از خانواده‌های خود در آلمان رنج می‌بردند، اما هیچ میل نداشتند که به خطرها و نبردهای خود بازگردانده بشن. خرده بورژواهای محل آن شهرستان سرسبز و خوابزده قلب فرانسه در این زمینه به خوبی درکشان میکرد و از گفتنش به آنان پروایی نداشتند. فرانس به پاره کارهای نقاشی سرگرم بود. زن فرمانده او رو به کار کشیده بود. فرانس رنگ سفید جرس‌های تالار پذیراییش رو تجدید میکرد و رنگ گلی تیره گشته سورین‌های دختران چوپانی رو که فرشته‌های عشق با ایشان در بازی و بوسو کنار بودند و این رو یکی از پیروان بوشه بر سقف نقش کرده بود جلا میداد. این کار اگر زن فرمانده از جمله اختیارات خود نمیشه مرد که با یک بوشه اسیر همچون نوکری رفتار کند خالی از لطف هم نبود. جوان اشراف منش با آن غرور و کمرویی و حساسیت فراوانش از این اهانت‌ها که بر پوست همقطارانش سر می‌خورد و می‌گذشت رنج می‌برد و شاید برای همین بود که به دل خانم خوش می‌نشست. زیرا زن هر قد هم که مبتذل باشد باز به اندازه کافی زیرک هست که آنجا که پای ارضای غریزه بی‌رحمی‌اش در کار است بتواند در قربانی خود بخواند و به حالش پی ببرد. فرانس پس از پایان کار روزانه از آنجا همچون کسی که پوستشو کنده باشن بیرون می آمد. به جای آنکه با گفتن یک اوف برود و هوای آزاد و فرو دهد و پی پی چاخ کند و ناراحتی ها رو با دود توتون در لطافت شباهنگام بریزد و آن روز غروب آسمان مهربان و گرم بود همچون گونه زردالو، فرانس سخت غمزده راه می رفت که آنت به او برخورد. حرکتی ناگهانی کرد تا خود را از وی کنار بگیرد. او نسبت به زنها نوعی وحشی خویی داشت که با کششی توام بود. آنت او رو به نام خواند و فرانس بیان که از روش باز ایستاد با چشمان آشفته و ابروهای در هم رفته کج نگاهش کرد و برافروخته و نگران چنان که گویی خواستند به عفتش دست برد بزنن. آنت بر این یوسف جوان که ردای خود رو پس میکشید لبخند زد، گفت ژرمن من رو فرستاده. فرانس حیرت زده ایستاد، من کنان گفت ژرمن شوان رو میفرمایید؟ و در چشمان آنت جویا شد. آنت با به هم زدن پلک‌ها گفت بله. فرانس دستش رو گرفت و با خود برد. مانند کودکی شتاب زده پیشاپیش می‌رفت و بازوی آنت رو گرفته می‌کشید و آنت شگفت زده با آنکه نگران این خطر بود که متوجهش شوند سعی نمی‌کرد که انگشتان خود رو رها کند. ولی دیر وقت بود، جز دخترک روستایی که به دیدنشان خندید به کسی بر نخوردند. فرانس از یک کوچه فرعی خود رو به کیسارها رساند. دیواری نیمه فرو ریخته باغ میوه‌ای رو احاطه کرده بود. در رخنه دیوار در یک فرو رفتگی که از دید رهگذران جاده ایمن بود کنار یکدیگر نشستند و زانوهایشون رو به هم چسبیدند و فرانس بیان که درسای آنت رو رها کنه به سوی او خم شد و تذرر کنان گفت ژرمن. در روشنایی آبگون پیش از شب آنت حس کرد که این چشمان گدای پرتوقع او رو در خود فرو می‌کشند. با واداشتن به گفتار مانع حرف زدنش می‌شدند. آنت این چشمان رنگ به رنگ شونده رو می نگریست که گاه با بدگمانی رو می نهفتند و گاه با شوری فراوان خود را تسلیم می داشت و ناگهان مه گرفته و خوابالود خاموش می شدند. فرانس موهای قهوه‌ای روشنی داشت، پیشانی گرد، بینی باریک، لب اندکی باد کرده، یک حالت بچگانه که در انتظار دائم شادی یا اندوه دودل مانده. یک بچه. آنت او رو با تصویری که ژرمن ازش داده بود قیاس کرد و در تعجب میافتاد که چگونه تونسته یک چنان دلبستگی رو موجب شه. فشار ناشکیبای دستهایی که آنت رو در بند می‌داشت جوابی رو که فرانس در انتظار دریافتش بود به یاد آنت آورد. از دوست دوردست سخن گفت، اما هر دم گفتش با پرسش‌های فرانس قطع می‌شد و دلهره‌ای که شرح بیماری ژرمن در شنونده برمی‌انگیخت آنت رو از تفصیل باز می‌داشت و او می‌کوشید تا تخفیفش دهد و بدین سان از دلواپسی آن که غایب بود به نگرانی برای آن که حاضر بود و می‌بایست مراعاتش کرد کشیده شد. شیپور اردوگاه نواخته شد و هر دو به یاد آوردند که پیش از آن یک بار دیگر هم نواخته شده بود. می‌بایست از هم جدا شوند. آنت در حالی که برای فردا وعده یک گفتگوی طولانی بهش می‌داد نه چندان بی‌زحمت توانست فرانس رو به بازگشت به اردوگاه مجبور کند.
به هنگام جدا شدن از یکدیگر فرانس دستهای خود را بیرون کشید و تازه متوجه دستهای آنت که تا آن زمان رها نکرده بود شد و آنها را نگاه کرد. به دستهای خود نیز نگاه کرد و گفت این دستها او را لمس کردند و چهرهش را بر کفهای آنت نهاد و آنها را بویید.
آنت خیلی زود به ناتوانی فرانس در ترتیب دادن یک نقشه عملی و به اجرا گذاشتنش پی برد. نه اون که فرانس فاقد بیباکی باشد، او آماده بود که همه چیز رو به خطر بندازد. بلکه از آن میبایست ترسید که مبادا از همان نخستین قدم به جنون آمیزترین و نومیدانه ترین کار دست بزند. به نخستین کلماتی که آنت درباره نقشه فرار پیش کشید، فرانس با چنان افراطی گور گرفت که آنت رشته سخن را برید و اونچه رو که در نظر آورده بود برای خود نگه داشت. بی فکری فرانس و بی باکیش می توانست همه رو با شکست روبرو کند. می بایست همه کارها رو بی اطلاعی او آماده کرد و جز در ساعتی که بتوان دست به عمل زد چیزی از آن با وی در میان ننهاد. تازه باد جای تردید بود که او قادر باشد به تنهایی اقدام کند. می بایست قدم به قدم دستش رو گرفت و راه برد. بدین سان احتمال موفقیت که هم اکنون ضعیف بود تقریبا به هیچ بدل می شد. با این همه آنت منصرف نمی شد. او اسیر قولی بود که داده بود و گرفتار این سودای شگرف دوستی بود که جریان دوگانه اش بر او سیلی می‌زد، همچنان که جزیره کوچکی در ملتقای درود. جزیره بی حرکت می‌ماند، اما در گردش و چرخش آب پنداری که اوست که می‌چرخد. بیگانه با این جنب و جوش آنت سرگیجه آن رو تحمل می‌کرد. این در آن دو دوست یک هیجان شدید جان بود که تماس خود رو با واقعیت از دست داده، یک وابستگی جوانمردانه بود که روح سودازده زیر سلطه عصیانی استثنایی در برابر ستمی استثنایی بر ضد جهانی که منکر چنان پیوندی است می آفریند. این جوانمردی در آن که به سال بزرگتر بود و نیرومندتر بود، یعنی در ژرمن، خصلتی قهرمانانه داشت. در معرکه کارزار اون رو که ضعیف‌تر بود در پناه خود می گرفت و اکنون که خود از پای در می افتاد، آنچه از دلبستگی به زندگی که هنوز در او باقی بود آن رو به همراه جوان خود می بخشید. اما در آن که کوچکتر بود و در جهانی دشمن خود تنها مانده بود، این جوان مردی رنگ پرستشی عرفانی نسبت به دوست پشتیبان به خود می گرفت که دوری حالتی تقریبا فوق طبیعی بدان می داد. همان پرستشی که مؤمنان درباره قدیسان حامی درباره قدیسان حامی در محراب‌هایشان دارند. جنگ میبایست درگیرد تا به عواطفشان چنین تغییر شکلی بدهد که اونها رو بدین بلندی‌ها ببرد. در یک دوران عادی اون دو در ارتفاعات متوسطی که زندگی هر روزه در آنجا دارد باقی ماندند. خطر و شور تبالودشان اونها رو تا فضاهای بالا برده بود که بدان جز با بالهای دعا نمیتون رسید. برای قلب‌های کامل که همکنون تا نیمه و بیشتر از زندگی دل برکنده اند، دوستی همچنان که دعا یکی از جاده‌هایی است که به سوی خدا رهبری می‌کند. از آن ستن که در این دوستی شرکت معنوی داشتند، ژرمن و فرانس و آنت هیچ کدام به خدا معتقد نبودند و هیچ کدام نمی‌دیدند که خدا همچنان که جوپیتر در دگردیسی‌های خود در ایشان شکل دوستی به خود گرفته، اونها سرشار از او بودند، در آرزوی فدا کردن خود از برای او می‌سوختند. از آن ستن آنت کسی که وضعش از همه غریب تره. تا اینجا او نه برای این یک و نه برای آن دیگری هیچ احساسی که شبیه به عشق باشه نداره. عواطف شخصی او از حد دلسوزی خواهران فراتر نمیره. از آن گرایشی که در هر زن پاک نژاد برای هر موجود بدبختی هست که رنج میبره و بدون نیاز داره، خاص هنگامی که موجود مرد باشه، زیرا نیروی در همشکسته برایش کششی دلنگیزتر داره، ولی از آنجا که ژرمن و فرانس قادر نیستن به هم برسن و دست به عمل بزنن، آنت در هیجاناتی که آن دو به پایمردی او با هم مبادله میکنن شرکت میکنه. اونها در اوست که یکدیگر رو دوست دارن، از راه وکالت و تنها به اوست که عمل رو واگذار کردن. اقدامی دشوار. آیا آنت به راستی دیوانه نبود که چنین وظیفه‌ای رو بر عهده گرفت؟ آنت هنگامی که با خود تنها بود چنین میاندیشید و میخواست دست بدارد، ولی ماشین به حرکت در آمده بود و هر گردش چرخ بیشتر دستش رو بند میکرد. در قطار بازگشت که او رو به پاریس می آورد، آنت وحشت زده شد. دشواری های تقریبا غلبه ناپذیر و خطرها رو برآورد میکرد. هیچ راهی برای اجرای تعهداتی که ناگفته در برابر این دو دوست به گردن گرفته بود نمیدید. آنت همچون موری بود که در پی بیرون کشیدن کاهی است که زیر تخت سنگ افتاده. به فرض آن هم که مور موفق به بیرون کشیدنش بشود، خطر آن هست که تخت سنگی که بر فرازش معلق است او را با غنیمتش له کند. اما چون این خطری هرگز مور رو از کار خود باز نداشته و همین شاید خود محرک دیگری برای آنت بود، برای بخشی از او، آن که به هیچ رو تهدید خشن رو تحمل نمی کنه، اما برای من دیگرش که ناتوان‌تر بود لحظات پرحراسی در کار بود. خدایا این چه بود که من به گردن گرفتم؟ آیا نمیتوانم از گفتم برگردم و از آن شاله خالی کنم و بگریزم؟ چه کسی مجبورم میکند؟ من وظیفه مند. آنت در برابر این کوه دولت نام تنها بود. او چهره پر تهدید میهن رو به مبارزه میخواند. خود رو زیر پای ماده خدایان بزرگ خشمگین میدید، ولی اگر اونها میتوانستن نابودش کنند نمیتونستن او رو مطیع خود سازند. حالا دیگر به اونها ایمان نداشت. از آن دم که او عواطف بدوی و مقدس، دوستی و محبت رو که قولهای بیرحم لگدمال میکردن بازیافته بود، هر چیز دیگر ناپدید گشت. هر چیز دیگر زور بود. در برابر زور روح برمیخواست. دیوانگی است باشد، ولی به این حساب روح نیز دیوانگی است. به یاری این دیوانگی است که من زندگی میکنم. بر فراز پرتگاه قدم برمیدارم، همچنان که آن حواری بر روی آب. آنت روز سه‌شنبه عید فصل میرسید. دیگر جز 5 روز تعطیل نداشت که در پاریس بگذراند. مارک با همه میریدیش به تلخی از آن دچار سرخوردگی شد. 6 ماه پیش انگار که او قربانی خود رو کم داشت، زنی که سبب او رنج میکشید. لطیفه ایست انسانی، قلبی که دوست میدارد برای آن ساخته شدی که از آن سوء استفاده کنند. ولی مارک دیگر در پی سوء استفاده نبود. همچنان که آنت آماده تن دادن بدان نبود، موقعیت عوض گشته بود. مارک در این 6 ماه اخیر عواطف خود رو و محبت‌ها و دوستی‌های خود رو به شدت باد داده بود. برایش کاه بیش از گندم مونده بود. اون نگاهی سختی و بس تیز داشت، بی ترحم نسبت به آنچه چشمش بران می افتاد. خودش یا دیگران اهمیت نداشت. نه آن چشمان کمی نزدیک بین و گرم و رخشان مادرش، نه آن چشمان زیرک گنجشکوار خالهش که پرواز کنند جنبه های مسخره هر چیزی در گذر رو می قاپد و هر چیز برایش سزاوار خندیدن یا خوردن است. مارک سر سازگاری نداشت، هر چیزی رو تکه پاره می کرد. پس از این کار از دوستی‌های تصادفی از چندان چیزی باقی نمی‌ماند. مارک مسررانه پوستشان رو می‌کند تا درون دانه کرم یا سوراخ خالی یا پلشتی رو بیابد و در میان این زباله‌ها یک دانه و تنها همان یکی مقاومت کرده بود، قلب مادرش. مارک بیهوده بانو که خود با آن فر می‌رفت. چیزی ازش نتوانسته بود برکند. هنوز نمی‌دانست که آرد آن چه می‌ارزد، ولی اینکه دست نخورده می‌ماند و اثری از فساد نشان نمی‌داد، او را به احترام وامی داشت و آرزوی ناگفته آن که در آن راه یابد. مارک سیلوی رو خیلی دوست داشت، ولی مایه‌ای از تحقیر محبت‌آمیز در احساس او بود که بی‌تلافی هم نمی‌ماند. مارک می‌دونست که می‌تواند روی همدستی خاله حساب کند و از این رهگذر ممنون او بود، زیرا دوست داشت که دیگران به سوی او عدالت رو زیر پا بگذارند، به شرط آنکه فریب نخورده باشد. او درباره مردم گول و احمق رحم نمی‌شناخت. مارک میان سیلوی و آنت تفاوت میگذاشت. آنت روحی بود که توفیق به دست آوردنش به زحمتش میارسید، زیرا به این نکته هم در این 6 ماه پی برده که مادرش او رو دوست دارد. اما چنان نیست که مارک وی رو در جنگ داشته باشد، در چنگ داشته باشد. این محبت مادری غریزه ایست نیرومند و مطمئن، ولی مارک بیش از آن میخواهد، بیش از دوست داشتن، شناختن و شناخته شدن، مالک شدن آنچه نهفته است، آنچه بهتر است. مادر نه بلکه موجود، مادر برای همه یکیست، دایه بینام و نشان، ولی هر موجودی جوهر نهفته ای از آن خود دارد که به هیچ جوهر دیگری مانند نیست که بوی خاصی بدون میدهد. مارک اون بو رو میشنید، میخواست در زیر غلاف با آن دانه خوشبو برسد. تو که تویی، تو که جز یک بار بیش نیستی، من راز تو رو میخواهم. که چه کارش کنی؟ پس از آن که سیر شدی دورش بریزی؟ قلب نوجوانان، این جوندگان کوچک، در داشتن حریص است و هیچ چیز رو نگه نمیتواند داشت. بهتر از آن گنجی که اینان چشم بدان دارند از دندانهایشان محفوظ باشد. و در آنت محفوظ بود. هرچه هم که او با لبان زیبای خندانش خود رو پیشکش میکرد بیهوده بود. خود او کلید صندوقچه‌ای رو که راز هستیش درش بود نداشت. نمیتوانست اون رو به کسی ببخشد و این برایش جای خوشبختی بود. چه بسا که در طی زندگانی خود امکان داشت که اون رو به هدر بدهد. پناهگاه دست نخورده همان کششی رو برای مارک پیدا میکرد که برای یک جوان نورتمان گنجینه کلیسایی که میبایست قفلش رو شکست. مارک به تعطیلات فصل امید بسته بود که اون رو به تصاحب درآورد و چون میدید که آنت در آمدن تأخیر میکند از بیتابی ناخن میجوید. وقتی که سرانجام مادر سر رسید بیش از یک هفته به هدر رفته بود. میبایست برای گره زدن رشته گسیخته یگانگی که بارها آنت پیشنهاد کرده و او از آن سرباز زده بود شتاب کرد. مارک انتظار داشت که یک بار دیگر آنت مانند تعطیلات دبستان گذشته این فرصت رو برایش فراهم آورد و این بار پس از خواهش مادر از سر لطف بدان رضا دهد. ولی این بار جان آنت رو اندیشه های دیگری به خود مشغول میکرد. برای گفت و شنود قدمی به سوی او پیش نمیگذاشت. مارک برای خود رازهایی داشت. بسیار خوب، میتوانست اونها رو نگه دارد، زیرا آنت هم رازهایی داشت و اونها رو نگه میداشت. برای مارک راه دیگری جز این نمانده بود که بیگانه رو، یعنی آن که نزدیکتر از همه به دو بود و دورتر بود، مادرش رو زیر نظر بگیرد، بگوشد که از بیرون از پس لطهای تختهی پنجره ببیندش، و در گذشته این آنت بود که میخواست ببیند و او در سنگر پنهان میشد. وضع به صورت خار کننده عوض گشته بود. آنت در سنگر پنهان نمیشد. نگاه کن، اگر دلت میخواهد، آنت خود رو به او مشغول نمیکرد. این بیش از همه مایه سرفکندگی بود. مارک ناچار بود این اهانت نه از روی قصد و فرو دهد. چه کنجکاوی اوان آهن ربایی که جذبش میکرد نیرومندتر از غرورش بود. آنچه امروز در این زن به شگفتیش وامی داشت، آرامش و صلابت او در میان این جانهای خرد و ریز بود که در بادها چرخ میخوردند. خانه همچون کشتی طوفان زده بود. ماشینها ترک خورده، کارکنان کشتی به جان آمده، طوفان در دلها در افتاد. نشان مرگ سیاه و سرخ از نو بر درها نگاشته بود. آپولین اندکی پس از آخرین گذار آنت خودکشی کرده بود، ولی آنت تنها این بار از آن خبر می‌یافت. سیلوی به عمد از آنکه چیزی در این باره به او بگوید خودداری کرد. در پایان نوامبر جسد دختر سرگشته رو در رودخانه سن یافتند. از الکسی هیچ نشانی نبود. در غرقاب فراموشی ناپدید گشته بود. دو پسر آقای برناردن نیز ناپدید شده بودند، اما در آن غرقاب دیگر که افتخار می‌نامند، آن خلاب‌های حماسی که در اندلس نشأ اسب‌هایی رو که گاوان جنگی شاه زدند در آن فرو می‌غلطانند. بر خاک روس ناحیه سم که انگشت دوزخی توپخانه دو طرف روزهای دراز به هم سرشته بود، چیزی ازش به جا نمانده بود. اندوه و سوگ همچون گردباد دریایی بر خانواده برناردن فرود آمده بود. چند ثانیه بس بود تا شعله تبارشان خاموش گردد. 15 روزی بیش بر این مصیبت نگذشته بود. پدرشان آقای برناردن مانند وزرایی که پتک بر سرش کوفته باشند، چشمانی خون گرفته داشت. خشم و ایمانش به سختی در هم افتاد. دقایقی بود که او با خدا دست به گریبان شد، ولی زور خدا چربید و اکنون آن مرد از پا افتاده و سرفرود آمده دو شست خود را به تسلیم پیش می آورد. فردا شب ورودش به پاریس، آنت خود را با آن گله گرگ زده در زیرزمین خانه یافت. آژیر حمله هوایی اونها را در آنجا گرد آورده بود. دیگر از آن جنب و جوش صمیمانه روزهای نخست خبری نبود که مردم جویان یکدیگر ایمان و امید خود رو با هم در میان می‌نهادند تا تکثیرشان کنند، با همه فشاری که بر خود می‌آوردند تا رسوم ادب و ظاهر علاقمندی دو جانبه رو در برابر هم حفظ کنند. احساس می‌شد که هر گروه خانوادگی و در میان هر گروه هر فرد خود رو در تعتوی حجره خشکیده خود منزوی می‌دارد. خستگی خشم‌آلودی بر همه سنگینی می‌کرد. عادی ترین گفتگوی مؤدبانه در لحن خیش خبر از رنجی تعرض جو میداد. تقریبا همه این مردم بدبخت طلبکاری های فراوانی به صورت گله ها و سرخوردگی ها و سوک ها و تحکامی ها داشتند، ولی صورت این حساب رو پیش چه کسی بگذارند؟ آن بدهکار بزرگ کجا پنهان شده بود و حال که او نبود، هر هم نوعی سهم خود رو از کینه هایی میپرداخت. در آن آوریل 1917 نارضایتی کوری در سراسر فرانسه قوام گرفت. انقلاب روسیه اندکی پیش در گرفته بود. از سپیدینم شمالی حاشیه‌های آسمان خونبار گشته بود. نخستین خبرهای آن هفته پیش به پاریس رسیده بود و هفته گذشته در یک شنبه پیش از روز فصل توده مردم پاریس با جوش و خروش بسیار در میتینگ ازش تجلیل کردند، ولی مردم سر و سرداری نداشتند، رهبری نمی‌شدند. فعالیت مشترکی در میان نبود. مشتی واکنش های متضاد، خودخواهی هایی که در رنج بود و نمی توانست با هم متحد کردند. در هم شکستنش آسان می بود. روح انقلاب در اوسیان های جدا جدا از هم می پاشید. در این هفته های آوریل این اوسیان ها در نهان ارتش رو می خورد. اونچه این هنگ ها و این شورشیان می خواستن خود نیز بیش از ساکنان بیچاره خانه از آن آگاهی نداشتند و دشخیمانشان از آن بهره می جستند، ولی آنچه همه می دانستند این بود که رنج می بردند و پی کسی می گشتند که از وی انتقام بگیرند. این کینه کشی حتی بیش از آنکه در گفتار بروز کند، در حرکات و در صدای کسانی که در زیر زمین تپیده بودند احساس می‌شد. اونها به جای آنکه بارهای خود رو با هم در میان نهند، گوی اونها رو می‌سنجیدند و همسایه رو بدان متهم می‌کردند که بار سنگین‌تر رو برای ایشان گذاشته. برناردن و ژیرر هر یک از سوی بار ماتم خود رو می‌کشید و در حالی که به سردی به هم سلام می‌کردند با هم سخن نمی‌گفتند. درد هم برای خود مرزهایی داشت. اونها از این مرز نمی‌گذشتند. آنت همدردی گرم خودش رو با اورسول و جوستین و برناردن بر زبان آورد. این دختران خیشتندار که هرگز با وی سخن نگفته بودند، از این جهش محبت او تقریبا زیر و رو شدند. چهرهشان از هیجان سرخ گشت. پس از آن کم روی و بی‌اعتمادی چیره گردید. دور شدند و به زیر چادر ماتم خود در لاک خود فرو رفتند. آنت اصرار نورزید. دیگران اگر بدون نیاز من بودن او آماده بود، اما او خود به دیگران نیاز نداشت. در پی تحمیل خود یا اندیشه های خود نبود. در پیرامون او در این زیرزمین سخنانی از سر تعصب خونسردانه مبادله می شد. کلاپیه درباره نخستی شب نمایش فیلم به پا خیزید مردها حکایت می کرد. فیلمی که جنایت آلمانی ها رو نشان می داد و این شعار در سلوحه آن آمده بود که دشمنت هر که خواهد گو باش، برادر، خویشاوند، دوست، بکش، بدان که هر آلمانی کشته یک بلای کمتر برای بشریت است. خانم برناردن به نرمی برای زن همسایه از اتحادیه بیاداری سخن می گفت که پرهیزگارانه می خواهد کینه دشمن رو جاودانه سازد. آنت به خاموشی گوش می داد. مارک مراقب چهرش بود. هیچ رگی درش نجنبیده بود. وقتی هم که سیلوی حسب معمول گفنگ های میهن پرستانه افراطی رو با داستان رسوایی های محله به هم میبافت، آنت هیچ واکنشی از خود نشان نمیداد. میگذاشت که بگوید، جوابش نمیداد، لبخند میزد و از چیزی دیگر سخن به میان میآورد. از آنچه در او میگذشت هیچ چیز آشکار نمیکرد. حتی مرگ آپولین، این خبر ناگهانی که میبایست بلرزاندش، جز یک فروغ دلسوزی در چشمانش ترجمان دیگری نیافت. مارک که این فاجعه درونش رو منقلب کرده بود، از خیشتنداری مادر برآشفته در صدد برآمد که او را از این حالت به در آورد و با هیجان بسیار آنچه رو که دیده و دانسته بود پی برده گرفت، گفتن گرفت، بی پرده گفتن گرفت. آنت به یک اشاره دهانش رو بست. او جز به هنگامی که خود می‌خواست خود رو در داخل گفتگو نمی‌کرد. همه تلاش‌ها برای اینکه او رو به بحث بکشانند بیهوده بود. با این همه او برای خود اندیشه‌های مشخصی داشت. مارک مطمئن بود. سخنی چند که او به آرامی گفته بود برای مارک کافی بود تا به حدس دریابد که مادرش از آنچه دیگران را به شور و جوش می آورد جنگ و میهن فراغت دارد. دلش می خواست در این باره بیشتر بداند. چرا آنت حرف نمی زد؟ مارک از انقلاب روسیه تکان خورده بود. او در میتینگ اول آوریل حضور داشت. به کنجکاوی به آنجا آمده بود، اما احساسات جمع به دور سرایت کرده بود. برای سیورین فریاد آفرین سر داده برای سیورین فریاد آفرین سر داده و جوهو رو به ننگ کشیده بود. روزهایی رو دیده بود که به شنیدن سرود انقلاب خود عشق می‌ریختن و او با آنکه گریه رو تحقیر می‌کرد، این یک رو از عظمت مردانگی توهی یافته بود. ولی نمی‌دانست چه بیندیشد. پاره‌ای تلاش‌های او برای گفتگو با این مسکوی‌های بیدرنگ او رو رمانده، بیگانه و براشفته ساخته بود. آن ناسازگاری منطقی نمایشان، آن خودپسندی ملیشان که گوش درازش از زیر شب کلاه سرخ انقلاب بیرون میزد، آن طنز دل آزارشان برای فرانسه و فرانسویان، آه گم شوید، حوصله ندارم. مارک از بکار بردن طنز به زیان نزدیکان خود غفلت نمی کرد، دوست نداشت که از آن به جای او به زیان او استفاده کنند و از آن گذشته آن رفتار خودمانی بی ملاحظه کنفت کننده. مارک به غریزه اشراف منش بود. آرمان درامیختگی با این گله یهودی آسیایی و این اوست حیوان که چنین میگوید. حواسی در او بر نمی انگیخت. پس از گر گرفتن خود را عقب میکشد. همه گونه واکنش در او در میگیرد که از آن میان برخی شاید درست و به جا باشند و دیگران به یقین بدانند. بدند، ولی او آنها را به بست نمیگذارد. آنها همانند که هستند و او همان است که هست. دیکتاتوری میهن یا از آن رنجبران، این رو مارک انتخاب میان دو خودکامگی میبیند، میان دو گمراهی عقل که با بیباکی حکم میکند و قلبش به اندازه کافی مردم دوست نیست، به اندازه کافی بخشنده نیست که به سود توده مردم حکم کند، اگرچه زبان خود وی باشد. او برای آنکه ترجیح دهد نیاز به فهمیدن دارد و این پیتان و همراهاشان نیستند که خواهند توانست در این باره یاریش کنند. پیتان طبعا با همه وجود خود سوار این زورق تازه شده، اما به انگیزه های چنان دودناک که ریویر جوان رو به جای آنکه جرق کند واپس می زند. جذبه عرفانی بلا و ویرانی، بدبینی پروجد، مستی فدا شدن. برو پی کارت. آن کسی نفهمیده خود رو فدا می کند که چیزی ندارد که از دست بدهد. من باید ارزش بیکرانی رو نجات بدهم. من، هوش من، آینده من، دست آوردهای من، پس از گرفتن هر آنچه از آن من است، پس از دیدن و زیستن همه چیز به درستی، اون وقت خود رو در روشنایی فدا کردم. بله، شاید، ولی در تاریکی با چشم بند. سپاسگزارم برادر، فداکاری موشکور کار من نیست. روشنی شمع دیگری جز فرمان روای رنج بران پیشم بیار. آنت آیا روشنایی دیگری دارد؟ مارک بیهوده میکوشد تا پرده از آن برگیرد، برای آنکه مادرش رو تحریک کند. در برابر او پاره ای اندیشه های بی سر و ته بر زبان می آورد. آنت به نظر نمی رسد که می شنود و پاره آجوری که مارک انداخته در خلأ می افتد. در دستش جز شرمساری آنکه حرف زده نمی ماند. پس آیا این زن هیچ نمی اندیشد؟ برای مارک اندیشیدن همچون بیرون زدن کهیر است، تحریک پوست است. جز به خاریدن، جز به مالیدنش به دیگران نمی توان تسکین داد. برای او اندیشیدن همیشه یک عمل تعرضی بود. اندیشیدن به معنای پرتاب کردن اندیشه، به معنای کوبیدن آن بر سر دیگری بود. بگذار تا به تیب خاطر یا به زور در آن فرو رود. اما به نظر می آید که برای آنت یکسان است که دیگران ماننده او بی اندیشن یا نه. آیا برای آنت یکسان است؟ نه نیست، ولی به غریزه حس می کند که کار اندیشه همچون جوش تازه گیاهان است. باید به آهستگی برسد. اگر پیش از وقت درآید و اولین بازگشت سرما خواهد سوخت. در پیرامون آنت در این جانها هنوز زمستان است. وقت آن نیست که اینان از ثبات خود به در آیند. ثباتشان دردها و تردیدهایشان را به خواب می‌برد. بیداری خیلی زودرس تباهشان می‌کند. آنت دم در آپارتمان خود داد و فریاد پره کارگر رو از طبقه بالا می‌شنود. با رفیقی به خشونت بحث می کند. او که چند روزی مرخصی دارد با دلی پرخون برگشته. همه آنچه در جبهه دیده و همه آنچه در پشت جبهه یافته، هدر دادن زندگی ها، هدر دادن ثروت ها و از دست رفتن پندارها، تباهی اخلاقی در خانواده خود او، دختری که روسپی شده، زنهایی که با کار در کارخانه های جنگ و کشتار پول به دست می آورند و بیدرنگ در راه هوس به بادش می دهند، این همه او رو بر ضد همقطاران، بر ضد رهبران، بر ضد جهان به سرکشی دیوانواری کشاند و با این همه دیوانوار در شعار جنگ تا پایان لجاج می‌ورزد. سر رفیق آنارشیست خود که ریشخندش می‌کند و می‌کوشد تا او رو در عقیده‌اش سوز کند، فریاد می‌زند که ببند دهنت رو وگرنه پرتت می‌کنم پایین. چه می‌خوای از جان من؟ مگر هنوز این باری که بر دوشم هست کافی نیست؟ احمق، وقتی که برایم ثابت کردی که همه ما رو فریب دادن، که میهن مثل دیگر چیزها یک شوخی شوم بیش نیست، که ما را به هیچ پوچ و به کشتن دادن، به خیالت که فتح کرده ای؟